الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین على عبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على القوم الظالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أبا الفضلی صلوات خط کنیم
اللهم
یکی از سوالاتی که نسل جوان میپرسد و سوال به جایی هم هست. بعضی از سوالات دیشب هم عرض کردم خیلی چیزی توش در نمیاد، اما بعضی از سوالات وجدانی است و باید این سوالات بهش پاسخ داده بشه. و اصلا میگن مسئول به کسی میگن که سوالات رو پاسخ بده، که ظاهرا ما خیلی تو مملکتمون مسئول نداریم، کارمند داریم، نه همشون کارمندن. از هر کدوم سوال میکنید پس چرا اینجوری، میگه من نمیدونم، برو از او بپرس. به او میگیم، میگه از ای بپرس. خلاصه شیر تو شیره، کار نداریم. مسئول باید چیکار کرد؟ باید جواب سوالا رو بده. و چون سوالات متفاوته، مسئولین هم با هم متفاوتن. مثلا اگر ناامنی بشه، خدای ناکرده داعش بیاد، خدا داعش و داعش پرور و داعش دوست و پیرو به داعش و کمک کنه به داعش و لعنت کنه و نابود کنه، امنیت مملکت وقتی به هم میخوره سوال میشه آقا این چه وضعیه؟ کی باید جواب بده؟ سپاه، نیروی انتظامی، ارتش، بسیج، نیروی مسلح. دیگه بهداشت که نباید یا حوزه علمیه که نباید جواب بده. سوال در مورد امنیت باید بچه های امنیتی جواب بده. یه وقت کرونا میاد، خدای نکرده مریضی میاد، آقا چرا اینجوریه، چرا اینقدر مریض، بیمارستان چقدر شلوغه، حوزه علمیه که نباید جواب بده، سپاه هم نباید جواب بده، باید وزارت بهداشت. وضعیت تحصیلی و علمی چه دانشگاه اینطوریه، چرا مدارس اونطوریه، باید آموزش پرورش و آموزش عالی. خواهش میکنم دقت کنی. یکی از سوالاتی که نسل جوان میپرسن اینه، ما که مملکتمون مملکت امام زمانه، اینجوری میگیم دیگه، حداقل ادعامون اینه. البته این که ما میگیم مملکتمون مملکت امام زمانه، یه دلیل داریم براش، دلیل داریم. یه داستانی است مال مرحوم نمازی، مرحوم آیت الله نمازی، که یه قصه ای داره که من دیدم این قصه رو فیلمش هم کردن حدود 30 سال پیش. چند بار تا حالا توی صدا و سیما و رسانه ها نشون دادن، مورد تایید همه علما و مراجع هم آمد، هم علمای نجف هم علمای ایران، که حضرت آیت الله نمازی با یه عده‌ای، حالا یادتون میارم شاید دیده باشید سریالا، این واقعیته که از مکه برمیگشتن که برن برای عراق، اتوبوس اون موقع عرضم نه 30 سال پیش، حدود 60 ساله، 65 سال پیش گازوئیل تمام میکنه، تو بیابونای حجاز گم میشن و خلاصه کار به جایی میرسه که هر کسی قبر خودشو میکنه و میره تو قبر میخوابه که باد میاد این رملا رو چکا کنه، خود طبیعی بیاد اینا رو قبر رو پر کنه که این بدنا رو خاک نمونه. به اینجا میرسه کار که بعد میبینن که صدای یک عربی میاد، فکر میکنن بادیه نشینه و میبینن نه فارسی حرف میزنه. اینجا چه میکنید؟ میگن که اتوبوس توی رمل گیر کرده، به هیچ وجه من الوجود در نمیاد و گازوئیل هم نداریم، آب هیچی نداریم. ایشون آب میاره، آب میده، غذا میده، بعد به راننده میگه بشین پشت اتوبوس، میگه استارت بزن، میگه گازوئیل، میگه نه گازوئیل هست بزن. اتوبوس روشن میشه، بعد میگه به راحتی اتوبوس از رم در میاد و اینا باز هوش و حواس نداشتن که بابا این آقا کیه، چرا این آقا اومده، همه چیز روتین شد. بالا میان این آقا بغل آیت الله نمازی میشینه، بعد موقع نماز که میشه آقا میگه بزنید کنار، میگه آقا اینجا آب نیست، میگن چرا، اینجا چشمه آبیه. آقا با دست مبارکشون رملا رو کنار میزنن، نه چشمه آبی پیدا شد، همه وضو میگیرن، همه آب میخورن، همه نماز میخونن، باز اینا متوجه نمیشه. تا آیت الله نمازی به اون مرد عرب میگه شما کجا هستید؟ شما میگه من همه جا هستم. بعد متوجه که میشه آیت الله نمازی آقا حجت ابن الحسن ارواح الله الفداس، میفرماید شما حق، ممنون، حق بروز نداری، فقط گوش کن. امام زمان با آیت الله نمازی میفرماید مملکت ایران مملکت ماست. از اون موقع که حضرت امام زمان به آی نمازی نسبت به ایران و ملت ایران خطاب میکنن این مملکت مملکت ماست، شد این مملکت رو معروف شد به مملکت امام زمان، رو حساب او داستان است. خب سوال، مملکت مملکت امام زمان، ملت ایران هم که شریفترین ملت در کل دنیا با تمام این اشکالات فرهنگی و رفتاری که داریم، شیعه و مسلمون هم که هستیم، منابع و نمیدونم ثروت آنچنانی هم که این کشور داره، چرا کسی خوشش نیست؟ چرا دادگاه ها شلوغه؟ چرا زندان ها پره؟ چرا آمار طلاق بالاست؟ و صدها چرای دیگه که جوان ها سوال میکنن. ما میخوایم ببینیم که آیا این سوال بجاست یا نه. میگیم بجاست. اشکالاتی ما تو مملکتمون هست که شاید بدتر از این تو دنیا باشه، ولی اونا هیچ وقت ادعای مسلمونی هم نمی کنن، ادعا شیعه بودن هم ندارن، ولی ما ادعا داریم از اون طرف خسرت دنیا بل آخر هستیم. مشکل کجاست؟ من فکر میکنم به این سوال هم باید حوزه علمیه جواب بده، ما روحانیون و طلبه ها و آز، هم آموزش و پرورش، هم صدا و سیما، هم ارشاد، هم اوقاف، هم سازمان تبلیغات، هم مراکز فرهنگی، هم مدعاها، هم هیئات، همه 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 باید به این سوال نسل جوان پاسخ بدن. فقط به شرطی که گردن هم دیگه نندازیم، نخواهیم توجیه کنیم، یعنی واقعا میخواهیم مشکل رو حل بکنیم که چرا درمانده ایم، چرا مشکل داریم، چرا کسی خوشش نیست. اون جوابی که مربوط به من روحانی است و مربوط به حوزه علمی است اینه. ارشاد چی میگه نمیدونم، اوقاف چی میخواد بگه نمیدونم، صدا و سیما چی داره بگه من نمیدونم. هر جایی مرکزی جواب خودشو بده تا ببینیم گیر کجاست، اشکال چیه. فقط ما دنبال مچگیری نباشیم. آقایون اگر دنبال مچگیری بودیم و دنبال این که توجیه بکنین، هیچ وقت هیچ گره ای باز نمیشه که من بگم نه حوزه دیگه چکار کنه، او هم بگه ما چه کنیم. روز به روز بدتر از این میشه. اون چی که مربوط به بنده میشه و حوزه علمی اینه، ارکان چشم من، ارکان تربیت 5 چیزه. 1 معلم، اسوه، الگو، مربی که یاد مردم بده. 2 کلاس، 3 کتاب، 4 برنامه آموزشی، 5 شاگرد. ما میخواییم ببینیم در این 5 رکن تربیت و اصلاح و رشد کدوم از این ارکان تربیت مفقوده. ما الگو نداریم، معلم نداریم، اسوه نداریم، کسی نیست بیاد یاد ما بده درست زندگی کنیم، درست حرف بزنیم. ما الگو نداریم. ببخشید، با کمال احترام به تمام ادیان ابراهیمی، به تمام آدم ها رو کره زمین دنبال هر مکتب و ایدهی که هستن، ببخشید، مسیحی ها کل مسیحیتش رو بریزن تو آبی بگیری، توفاله هاش رو بزنن کنار، معصومین بی عیب و بی نقص خودشون رو معرفی کنن. مسیحیت 2 تا الگو بیشتر نداره. یه مریم مقدس دارد سلام الله علیها، یه حضرت عیسی دارد علی نبینا و آلهی و علیه السلام. اگر کس دیگری رو دارن رو کنن ما هم بدونیم. آدم خوب دارن، من دارم میگم الگوی معصوم، بی عیب، بی نقص. یهودیا تمام یهودی بریزن تو آب میگیری، توفالاش بره کنار، معصومیشو و اونا که بی عیب و بی نقصن به ما بگن. اونا هم 2 تا الگو بیشتر نداره. یه موساس علی نبی ینا و آلی و علیه السلام، یه هارونه، بله ام موسا هم هست سلام الله علیها ولی معصومی، بله عمران هم هست پدر موسا ولی معصوم نی. ما بحثمون بحث اسمت بیعیب، بقیه هم که دیگه علا برکت الله به قول اون بنده خود. و اما شیعه، شیعه دو نوع اسمت داره، 2 نوع. خواهشن گوش کن، یه 14 تا معصوم داره که اینا معصومین رسمی هست. من یه مثال میزنم، ما 124,000 پیغمبر داریم که از آدم تا خاتم همه معصومن، ولی در بین این 124,000 پیغمبر 5 تاشون اولول ازمن، اولول کتبن، صاحب شریعت و طریقت و کتابن. 1 نوح، 2 ابراهیم، 3 موسی، 4 عیسی، 5 پیغمبر عزیز خودم. اسمت این 5 پیغمبر با تمام انبیا با هم فرق داره، هم علمشون، هم عقلانیتشون، هم معجزشون. بله تمام انبیا معصومن، اما همشون نمیتونستن مرد زنده کنن، نمیتونستن PCO نمیدونم چی شفا بدن، نمیتونستن عصا رو اژدها کنن. معصومن، اما خیلی هاشون معجزه نداشتن. تازه ما نه پیغمبر داریم، نه پیغمبر داریم، فقط پیغمبر برای خودشه، مأمور حتی برای زن بچهش و پدر مادرش هم نی. پیغمبر داریم فقط پیغمبر خودش و خانوادش، پیغمبر داریم برای خودش و خانوادش و ردیف اول مثل پدر، مادر، خواهر، برادر. پیغمبر داریم برای طایفه مادریش، طایفه پدریش. ما همه انبیا یه جور نیستن. خب ما 14 معصوم رسمی داریم به قول یکی از این طلاب سازا. حرف یه بار پیامبر من بود، من داشتم توضیح میدادم، بعد گفت حاج آقا من از شغل خودم میگم، بعضی طلاها عیارش 24، بعضی طلاها عیارش 18 است، هر دو طلان، اما عیارا با هم فرق میکنه. 5 پیغمبر اولول از عیارشون 24، اما بقیه انبیا 18 است. ما 14 معصوم داریم، پیغمبر، حضرت زهرا، امیرالمومنین تا امام زمان، اینا عیارشون 24، ولی همه معصومین ما اینا نیستن. حضرت ابوالفضل هم معصومه، علی اکبر معصومه، زینب کبرا معصومه، قاسم ابن الحسن معصومه، فاطمه معصومه در قم. فکر نکنید اسم این بزرگوار معصوم است، اسمشو که فاطمه است. سه امام فرمود والله یه معصومه، امام یک موسی بن جعفر، علی ابن موسی رضا، جواد الائمه. و الا آقا موسی بن جعفر دختر زیاد داشتن، ولی به هیچ کدومشون نگفتن والله یه معصومه. این بی بی نسبت به تمام دخترها سلامت است، مثل پسرای موسی بن جعفر که یکیشون شد علی ابن موسی رضا. ما الگو داریم، ما حضرت ابوالفضل معصومه برامون. آقا دلیل برای اسمتشون هم داریم. یک، معصوم حق ندارد به غیر معصوم بگوید به نفسی ان و جوئل تو فداک، حق ندارد، جزء برنامش نیست. معصوم هیچ وقت به غیر معصوم حق نداره بگه جان من فدای تو. همه ی عالم فدای معصوم، ولی معصوم حق نداره جانش رو فدای غیر معصوم کنه. عباس اگر معصوم نبود، 4 معصوم دست او رو نمی بوسیدن، چون معصوم حق نداره دست غیر معصوم ببوسه. که میگن پیغمبر دست کارگر بوسیده، این دروغه. من چی روایت ندارم، به من نشون بدید، من همه رو گشتم. بله شانه پیغمبر، پیغمبر شانه کارگر رو بوسیدن، دست غیر معصوم، معصوم حق نداره ببوسه. معصوم حق نداره به غیر معصوم بگه جوئل تو فداک. سید الشهدا فقط، غیر امام حسن و غیر امیرالمومنین، فقط امام حسین چند بار به حضرت ابوالفضل فرمودن به نفسی انت، عباس، حسین قربونت بشه. یکیش کربلاست. ببین من خیلی دارم این رو خودم فشار میارم، نریزم به هم. خب حسین فرمود عباس، حسین فدای تو بشه، سوار اسب شو برو برای بچه هم آب بیار. به نفسی ان ارکب. بچه بود، 4 بود، سید الشهدا به عباس فرمود به نفسی ان، حسین داداش قربونت بشه. که یه خوشه انگور یه کسی به حضرت ابوالفضل تو کوچه دید، گفت یبن حیدر تعال این انگورو. نه ممنون. گفت رد احسان نکن آقا. فرمود ممنون، شکرن. قسم داد جان حسین بگیر، چون میدونن عباس رو جان حسین حساسیت، آقا هر کسی حساسیت داره دیگه. رو امام حسین هر کسی میخواست تا میگفت جان مادره تموم بود. آره عباس هم جان حسین گرفت، تشکر کرد، دوید در خانه امام حسین، ربانی خلخالی نوشته تو کتاب از اول فضلش که در زد و کنیزا در هوا کردن دوید آه سیدی و مولای مولای من آقای آخه تا 34 سال نگفت برادر همش میگفت سیدی فقط او آخر کار یه بار گفت برادر اونم استاد ما فرمود استحسانه استاد ما فرمود من به نظرم میرسه مادرمون فاطمه زهرا ازش خواست که عباسم حسین من یه آرزو داره که تو بهش برادر بگی سیدی و مولایی امام حسین عباس رو بغل گرفت نشوندش رو زانو گفت آقا براتون انگور آوردم همون خودت کن نه من زودتر از اربابم مولای خودم تیزه نمیخورم داره یه ترکش و یه دونش و آقا کن بذاره دهان عباس از دارت عباس داره دارت گیر نه 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 اول شما اول شما تا شما نخورید من نمیخورم من مقدم بر شما نمیشم 4 ساله بود زودتر از حسین چیزی نمیخورد و تو میگی که 34 سالش بود رفت آب دستشو کرد زیر آب فذکر عطش الحسین نه فذکره نی فذکره عطش ذکره و فذکره دوتاست ذکره یعنی یادش آمد عطش حسین ببخشید میگه عباس یادش رفته که حالا آب ببینه یادش بیاد به حسین مگه هر چیزی داریم ما عباس هیچ وقت حسینش رو یادش نمی نه فذکر عطش الحسین به آب تذکر داد گفت این همه موج میزنی اما لبان حسین این همه موج میزنی آب فرات علی اصغر محتاج یه ذره خجالت نمیکشی وقتی امام حسین بغلش کرد بوسیدش فرمود به نفسی حسین فدای تو عباس معصومه علی اکبر معصومه زینب کبرا معصومه هی من این پامپا میکنم خدا شاهده به روح مادرم دوست ندارم شب عید کسی رو خراب بکنم مثلا اینجوری تربیت من نشدم ولی چه کنم که بنی امیه عیدی برا ما نگذاشت آقا هر کی پسردار میشه خوشحال میشه اما تو خونه ی علی همه گریه کردن وقتی حسین اگر ریحانت الحسین نبود اینجا میشناسمت اگر شماها نبودید من این حرف رو همه جا میگم آقا من روزه بلدم آقا خیلی روزه مثلا من روزه خونم هم میدونن ولی من روزه ها رو هر جا خرج نمی کنم استاد ما فرمود اشکال داره شما که روزه بخوانی و یقین نداشته باشی که مستمع تحویل بگیر شما باید گریه کنید تا من روزه بخوانم استاد ما فرمود روزه نخونید تا مستمع گریه کنه نه خیر مستمع اگر حال داشت وقتی یه تیکایی براش بگو چون میشناسمتون عرض میکنم آقایون ام البنین مادر عباس مسئول روزه ها بود 4 سال بعد عاشورا زنده بود 4 سال رباب 8 ماه بعد عاشورا دف کرد 8 ماه آره که داداشاش آمدن نشناختن در خانه زینب دیدن یه خانم پیرزنی مانند عقب عقب رفتن سرشون انداختن پایین گفت بفرمایید گفتن ببخشید ما برادران ربابیم با خواهرمون کن فرمود من ربابم دو ماه بعد رباب زینب کبرا دخ کرد و مرد 4 سال بعد عاشورا ام البنین رو کشتن عسل مسموم دادن بنی امیه به بی بی چون روزه را مینداخت، تعزیه را مینداخت، شعر میگفت، زدن کشتن. میدونید ام البنین رو شهید کرد و این اشتباه سه مینفسن وفات. ما ظلم آقا خیلی کردیم به اهل بیت ناخواست. خلاصه ایشون مسئول روزه ها بود. ایشون اعلام میکرد فردا همه خونه علی اکبر بیه، فردا خونه زینب روزه است. زنای بنی هاشم میمدن. فقط یه خواهش دارم، به خدا من قصدم نبود که اینا رو بگم، اما دیگه ظاهرا امشب خود عباس دلش فقط یه خواهش دارم، منو جلو ام البنین خجالت ندارم. یه روز روزه خونه زینب کبرا بود، ام البنینم روزه رو تعیین میکرد. امروز میخوایم برای اصغر گریه کنیم، برای اکبر گریه کنیم. رئیس هیئت ام البنین، اصلا همه هیئت یا رهبرشون ام البنین، تمام سینه زنا، همه گریه کنا، همه روزه بگیرا، همه هیئتیا، بزرگشون ام البنینه. او هیئت یاد ما داد،
یادتون نه، او یاد.
یه نگاه به زنا کرد، یه وقت به زینب کبرا عرض کرد مادر بی بی جان، تا رباب نیومده برای علی اصغر گریه کنه. دو تا کلمه بیشتر نگفته بود، دو تا کلمه، گلوی بچه ی شیرخوره و تیر سه شعبه. و آقا یه وقت ام البنین دید یه خانمی یه سیه ای زد و قش روزه رو قطع. چه خبره؟ گفتن ام البنین رباب تو جلسه بود تو ندید. شما رو به اول فاز گوش بدید، به خدا تا صبح گریه میکنه. ام البنین خیلی خجالت کش، خیلی آمد بالا سر رباب، گفت آب بیارید، آب بیارید، آب پاشید تو صورت رباب. خدا یا تو کمک هم کن من بتونم حق قیمت لو ادا کنم، فقط یه دعا کنم. الهی به حق ابوالفضل علیه السلام، هر که اشک چشم نداره اصلا نفهمه من چی میگم، اصلا نشنوه من چی میگم، چون اگر کسی بشنوه و واکنش نشون نده خیلی بده. آب آوردن ام البنین به هوش که اومد دستای رباب رو گرفت، یه جمله گفت، صدای ناله زینب بود. یه جوری گریه کنید که حرف من صدام بالا نره. من یواش میگم چون ببین خیلی باید میدون بیاییم. دستای رباب گرفت گفت عباس منو حلال کن. عباس منو حلال کن. نتونست برای علی از غلط آب بیاره. روبا خیلی گریه کرد، گفت ام البنین تو اصغر من حلال کن. چشمشو برای اصغر من زدن، دستاشو برای اصغر من. شیعه الگو کم نداره، تازه از ام از عباس و اکبر و زینب و فاطمه معصومه و قاسم هم که بیایم این ورتر، بازم ما الگو داریم. خود رباب، خود ام البنین، فزه خادمه، اینا قنبر، تازه شاگردان مکتب اهل بیت ما الگو داریم، سلمان، ابوذر. دیروز من یه کنگره‌ای مال حضرت ابوذر بود، مال اصفهان، بچهای سپاه بودن، یه چون اسم رسانه‌شون ابیذر غفاری بود، دیروز جلسه‌ای بود در مورد شخصیت ابیذر، بنده افتخار داشتم صحبت بکنم. یه روایتی دیروز مثلا ابوذر غفاری بود، کی ابوذر؟ که جبرئیل به شکل دوهی کلبی هر وقت میخواست ظاهر بشه به شکل دوهی کلبی، یه جوان خیلی خوش سیما و مؤمنی بود، جبرئیل بود، اما همه فکر کردن این دوهی کلبیه. ابوذر اومد رد بشه، دید که پیغمبر با دوهی کلبی یه گوشه دارن آروم صحبت میکنن، متوجه نشد که این آقا دوهی کلبی نیست، کیه؟ جبرئیل امینه. سلام نکرده، گفت مزاحم نشم، رفت یه گوشه ای که صحبت اینا تمام بشه خدمت پیغمبر برسه. جبرئیل به پیغمبر اکرم عرض کرد ابوذر از کنار ما رد شد، چرا به ما سلام نکرد؟ اگر سلام میکرد ما جواب سلام او رو میدادیم. و یا رسول الله سلام ما رو به ابوذر برسون، بگو دعایی که می کنی در عرش ملائکه اون دعای تو رو هر رو تکرار میکنه. جبرئیل وقتی رفت، پیغمبر ابوذر غفاری که آمد گفت فهمود چرا سلام نکردی ابوذر؟ گفت آقا من دیدم یواشکی، مثلا یواش دارید صحبت میکنید، گفتم بی ادبیه به اندازه سلام کردن، من فرمایشات شما رو قطع نکنم، میخواستم مزاحم نشم. فهمود شناختی؟ گفت بله، دوهی کلبی بود. پیغمبر بود نه، این به شکل دوهی جبرئیل امین بود. فهمود اتفاقا جبرئیل گفت چرا به ما کاش اگه سلام کرده بود. خیلی ایشون گریه کرد از اینکه چرا با جبرئیل سلام علیک نکرد. بعد فهمود حالا چه دعایی میخونی که ملکوتی ها و عرشی ها دعای تو رو تکرار میکنن؟ ابوذر غفاری چنین شخصیتی است که جبرئیل میگه آقا این دعا میکنه، ملائکه دعای او دارن تکرار میکنن. تازه ما الگو ابوذر هم داریم، سلمان هم داریم، کمیل هم داریم، رشید حجری داریم، میسم داریم، ما خیلی الگو داریم. پس مشکل الگو و معلم بگو نداریم. لابد کتاب نداریم. ما کتاب نداریم، ما قرآن کریم داریم، ما 30,000 حدیث در علم درایه و در علم حدیث و رجال رد شده و از صافی رد شده داریم، ما حدود 75,000-6,000 80,000 حدیث داریم، ولی همش رو قبول نداریم، چون خیلی از روایات رو جعلی سنی ها قاطی کردن، ما هر روایت رو قبول نداریم، ما 30,000 تاشو قبول داریم که هر کدوم از این روایات مستند به آیات قرآنه، ما حدیث قبول نداریم. ما کتاب نداریم، ما قرآن داریم، ما حدیث داریم، ما دعا داریم. من همه الان مسجد جامع نظام مافی توی جنت آباد جنوب، همین قبل از اینجا اونجا منبر رفتم، همه امشب رو منبر گفتم اگر شیعه هیچی نداشت فقط یه حدیث کسا داشت، هیچی نداشت فقط یه حدیث کسا، یعنی نه قرآن داشت نه حدیث داشت نه مفاتیح، هیچی نداشت، شیعه بود و یه حدیث کسا، برای اصلاح جامعه ما همین حدیث کسا کافی بود. خواهش می‌کنم شما ترجمه حدیث کسا رو بخونید. ارتباط پدر با دختر، ارتباط دختر با پدر، متاسفانه بعضی‌ها رو من دیدم وقتی حدیث کسا میخونن به سبک زیارت عاشورا میخونن، با ناله میخونن، با سوز میخونن، با گریه میخونن. خب معلومه که این آقا که داره حدیث کسا میخونه هیچی حالیش نی. چرا؟ برای که سراسر حدیث کسا شادیه، سراسر فرحه، یه داستان شیرینه، بسیار بسیار زیبا و لذت بخش شده حدیث کسا، چرا ناله میکن؟ معلوم میشه فقط طرف عربیشو خونده. خب یه بار ترجمهشو بخون تا بفهمی، زیاد عاشورا نیست. یه جا رفتم قبل از من داشت حدیث کسا میخون، گفت جا مرگ، چه مرگته؟ گفت جا الحسن. گفت بابا تو اصلا ترجمهشو بخون، حالا چون حسن توی عبارت اومده داره ناله میکنه، میگم بابا تو داستان خیلی قشنگه، امام حسن 4-5 ساله آمدن وارد خونه شدن، سلام، السلام علیک یا امه. من 100 تا نکته تربیتی فقط تو حدیث کسا نوشتم، 100 تا. چرا نمیگه السلام علیک یا امی؟ فرق میکنه امی با امه. اصلا ارتباط بچه با مادر چجوری باید باشه؟ بابا دارن یادمون میده و ما حدیث کسا میخونیم که مریضمون شفا پیدا کنه. بخون که خودت شفا پیدا کنی، زندگی چه فایده کنه؟ این چه طرز برخورد با همسره؟ این چه طرز برخورد با بزرگتره؟ حدیث کسا یاد ما میده، دختر با پدر، پدر با دختر، مادر با بچه اول. یه کلمه میگه السلام علیکی یا امه، امه یعنی مادر جان. تمام ادب و عشق و احترام عرب به امه میگه. سلام امی یعنی مادرم، همین معمولی. امه، جده، ابا یعنی تمام عشقم، تمام عزت و احترام توی ابا، امه، جداست. بعد مادر چی میگه؟ و علیک السلام یا ولدی و قرة عینی و ثمرة فؤادی، پسرم، نیوه دلم، روشنی چشمم. این باید ارتباط باشه بین مادر و فرزند. حالا بیا بعضی مادر رو نگاه کن، بعضی بچه رو نگاه کن. سلام ننه، مرگ، کدوم گوری بودی؟ چرا هر چیز داد زدم کر بودی؟ لال بودی بابا، خدا خیرت بده. این چه طرز برخورد کردنی با بچه هست با مادر؟ بعضی ها مثلا پسر ارشد رو تحویل میگیرن، پسرای بعدی آدم حساب نمی کنن. بعضی پسر آخری و تحتاقاری ها حساب میکنن، به بچه اول محله میذارن. اما تو خونه فاطمه این خبر ها نیست. برخورد حضرت زهرا با امام حسن و امام حسین اینی همه. بعد حالا اینا با پدر بزرگشون، پدر بزرگ با نوهشون، بعد حضرت علی میاد، حضرت علی با خانومش، خانومش با شوهرش، بعد حضرت علی داماده با پدر زنشون، بعد پدر زن با دامادشون، بعد پدر با بچه هاش. آقا قوقاز حدیث کس، سراسر ادب، سراسر شعور، سراسر احترام، سراسر تربیت. ما کتاب نداریم؟ ببخشید، ما هم یه حدیث کسا دیگه. از جامعه کبیره نمیگم، از عاشورا نمیگم، از کمیل نمیگم، از نمیدونم جامعه کبیره نمیگم، از عالیت المزامین نمیگم. بابا ما بی کتاب نیستیم. معلم داریم، کتاب هم داریم، لابد کلاس نداریم دیگه. ما کلاس نداریم، ما همه مسجد داریم، حسینیه داریم، حسنیه داریم، مصلا داریم، مهدیه داریم، حرمای امامزاده ها داریم، این همه بیت الرقیه داریم، بیت العباس داریم. ما کلاس نداریم. کل کلیساهای ایران رو برن بشمارن، بعد از تهران بیشترین کلیسا رو تو اصفهان ما دارن دیگه، چون ما یه محله بزرگی تو اصفهان داریم به نام جلفاس، همه مسیحیه. یه محله داریم دقیقا وسط اصفهان بهش میگن جواره، همه یهودیه. مسیحی داریم، یهودی داریم، زرتشتی داریم، مسلمون خیلی نه. توجه کرد؟ خدا خیرت بده. کل کلیساهای ایران رو حساب بکن ببین اصلا به یه هزارم مسجد ما میرسه. ما این همه کلاس داریم، کی میگه ما کلاس نداریم؟ لابد برنامه نداریم. اتفاقا ما برنامه هم داریم. چرا برنامه نداریم؟ بچه به دنیا میاد تو گوشش از اون میگن، از همون وروده به دنیا گرفتار آخون میشه دیگه، الحمدلله. آقا تو گوشش از اون بگو، اقامه بگو. بعد تو دوران شیرخارگی، تو دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران جوانی، بعد میخواد زن بگیره، مراقبت های ویژه دوران مجردی، بعد معیار انتخاب. او فقط 18-19 تا ما عروس و دوما تو قرآن داریم. ما چقدر، من دکترای حوزم 5 جلد کتاب تکنیک های قرآنی در تربیت خانواده دینی است. 20 تا تکنیک قرآن داره فقط در تربیت خانواده. ما آیه قرآن نداریم؟ بیا تو برات بگم. من انشالله یه چند شبی بعد بشن در تو با آینه همسرداری، شوهرداری، بچه داری اینا صحبت کنم. حیف که توفیق ندارید. اینقدر آیه قرآن داریم. چند وقت پیش یه جوانی میگفت ما هرچی بدبختی داریم مال قرآن کریمه. گفتم داداش بشین، اون آیه‌ای که بدبختت کرده رو به من نشون بده تا من از قرآن درش بیارم. کدوم آیه بدبختمون کرد؟ چرا حرف بی خودی میزنی؟ که قرآن داره میگه برید بجنگید و قاتلوهم حتی اولاد. گفتم آقا وقتی یکی قرآن میخونه خب سواد قرآنی هم باید داشته باشه. تو بی سوادی قرآن چه کنه؟ قاتلوهم. تو وقتی نمیفهمی قاتله اما مقاتله میاد مثل مکاتبه، میگه اگر اومدن زناتون رو کنیزه ببرند و بکشندتون، قاتلوهم از مقاتله میاد، یعنی اومدن حمله بهتون کردن، وای نسید مثل بز نگاه کنید، خب بیان دفاع کنید. خب همه دنیا از خودشون دفاع میکنن، چرا وقتی به ما میرسه تو میگی ما تروریستیم؟ تو آیه رو نمیفهمی، من چیکارت کنم که نمیفهمی؟ استاد دانشگاه خدا شده رفت تو سر کلاس گفت خدا سردسته کلا برداراست. چطور استاد؟ خودش میگه. کجاش میگه؟ میگه و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. میگم استاد تو بی سواد علمی هستی، اما چه خاکی بسر میکنی؟ واقعا بعضی استاد و معلم ها من به عقیده من باید حجامت بشه آموزش. یه معلم بی سواد بی دین مقرز میتونه یه مدرسه رو نابود کنه. خدا میدونه ما چقدر معلم خوب داریم و چقدر معلم بد. من 15 سال خودم معلم بودم و میشناسم این جنس رو. همطوری میاد رو باد هوا یه چیزی میپلونه. میگم آقا مکر اگه طعنه بیاد به معنی چاره سازیه، مکر و حیله با هم بیاد به معنی حق بازیه، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی خدا بهترین چاره سازه. تو بی سواد میای سر کلاس میگی خدا رئیس حق بازاست؟ خب تو سواد نداری. همینطوری هر چی دلتون میخواد برای قرآن میگی. قاتلوهم، یک من برای شما نامه مینویسم شما جواب منو میدید، این اسمش چیه بگو؟ مکاتبه. قاتلوهم یعنی اومدن بکشندتون برای مقاتله. شما چیکار کنید؟ باشید دفاع کنید. کجاش اشکال داره؟ گفت این طوریه. تو انتر آشغال یه جور دیگه میگو. گفتم تو چیکار به انتر آشغال داری؟ تو چیکار به بی بی سی داری؟ اونا که نمیان تفسیر قرآن کنن که، تفسیر برای خلاصه سرتون رو درد نیارم. ما تو قرآن و اطرتمون همه چیز به درد بخوره. ما کتاب داریم، کلاس داریم، بگو معلم و الگو داریم، برنامه هم داریم، حتی تا دم مرگ. دم مرگ مرده رو میشورن، غسلش حرف توشه، کفنش حرف توشه. من یه بار کفن بردم رو منبر، گفتم مردم یه سال اصلا کفن رو پرت کردم جلو من، گفتم این کفن رو بگیری دست تو دست بگردین. چرا کفن جیب نداره؟ سوال. برای که قرار نیست از دنیا چیزی با خودت تو قبر بگیری. کفنش حرف داره، تربیت میشه. حتی تلقین تو قبر، اسمع افهم یا این هم به قرآن حرف داره. من یه خاطره شخصی براتون میگم. ما آقا تو طایفه مادری و پدری من فقط روحانیم. همیشه با خیش و قومامو شوخی میکنم، میگم من پیغمبر قوم عجوج و مجوجم ها. حالا فقط تنها رو آخوند دو تا طایفه بزرگم، مثلا مادرم پدرم من فقط هستم، یعنی این توفیق ما داشت. خب بعضی از طایفه ما هم خیش و قومامون هم خیلی کلاس بالا، خیلی خدا شاهده سگ دارن، گربه دارن، خیلی نه خیلی کلاس بالا. بعد بچه ندارن. میگم چرا بچه دار میشی؟ میگه پول نداریم. میگم او یه سگ ماهی 20 میلیون خرجشه. چند وقت پیش تو همین ترون شما داشتم میرفتم یه جایی، نمیگم کجا، تو ترافیک گیر کردم، دیدم که یه ماشینی بغل ماشین ما میگه مامان آقا رو ببین. من برگشتم دیدم یه سگی بغل خانومیه داره به سگه میگه آقا رو ببین. خود میگم خدا شاید. گفتم که سلام پاپی جان چطوری خوشگله؟ بعد زنه گفت اینقدر آجا خوبه، اینقدر سگ خوبه. گفتم بچه تونه؟ گفت آره دخترمه. گفتم بچه رو نه به مامانش رفته نه به باباش. شوورش مرد از خنده، گفت این شکل خودشه، کار به من نداره. بعد گفتم خانم تازه مرید من بود، تازه مریدم بود، چه مریدای من دارم. گفتم خانم بچه تون کو؟ گفت بچه گرونیه، تبرمه. گفتم خانم من رفتم بیمارستان حیوانات سوال کردم، که اتفاقا وقتی هم وارد شدم همه گفتن که شما چی داری؟ گفتم من چیز ندارم، یه چند تا سوال دارم. ببخشید آقا خرج یه سگ چقدر میشه؟ بابا فقط 1.5 میلیون خرج اصلاحشه، نمیدونم پوشکش، داروش، یه دکتر، یه سوزن میخوام بزنم. ببین گاهی 1.7 میلیون باید پول بدن، بعد گوشت باید بپزی و من تا تهش رفتم خدا شاهده، فقط ندارم. 20 میلیون ماهی خرج یه سگ میکنم و خرج بچه میگن نداریم، گرونه. چرا؟ این امت ماست، چیکارش کنیم؟ کاری نداریم. آقا من چیزا با چشمام دیدم توی این کشور، با خدا بعضیشو نوشتم، اصلا توف سر بالاست، خجالت میکشم بگم. یه روز توی یه شهرستونی، نمیگم کجا، داشتم میرفتم تو امومزاده، روز جمعه بود، خداش به این شب عزیز قسم، روز جمعه بود، داشتم میرم یه زیارت کنم، وسط قبرستون گرفتم، دیدم که سنگ یه قبری به اندازه 4 انگشت از قبر بغلی بالاتره. یهو هم چشم خورد بهش، دیدم عکس یه سگی رو اون سنگ قبره هک کردن، یعنی نقاشی چی میکنن رو سنگ اینا، میتراشونن، چی بهش میگن؟ حکاکی میکنن. حالا حکاکی به حالا حکاکی میکنن. گفتم آقا این عکس سگ چیه؟ بعد دیدم که زیر اون عکس سگ اسم صاحب سگم زدن، دیدم اسم صاحب سگ با قبر بغلیه فامیلیش یکیه. خلاصه اون آقایی که اونجا بود و اینا، گفتم آقا این امام جمعه رو، خلاصه اسوانی بازی در آوردم، همه رو جمع کرد، گفتم سگ تو قبرستون مسلمون رو دفن بکنن، منو باید جنازم رو از رو جنازم رد بشید، این باید توهین به مسلمون هست، خجالت نمی کشید. خلاصه رفتن بابا رو پیدا کردن، یه جوون 37-38 ساله بود، زنم نداشت، تتو و خیلی وضع جالبی هم داشت. گفتم این چیه؟ سگم بوده، با وفا بوده، مرده، شروع داشت گریه کردن. گفتم چرا سگی تو قبرستون مسلمان رو نفرین کجا دمنش کنم؟ گفتم این کیه؟ گفتم بابامه، کنار، میگم به امام حسین کنار قبر پدرش دفنش کرده بود. گفتم باشه، حالا کنار قبر پدرت دفنش کردی، چرا 4 انگشت از قبر پدرت بلندتر؟ گفت برای اینکه شرفش از بابام بیشتر. بابا اینا کی هن دیگه؟ اینا مسلمان های ما شدن آخه، اینا ایرانی شدن، ایرانی نه، خجالت نمی کشه. خلاصه آقا سنگ شکستند و جنازه را از قبر مسلمان ها حرمت داره. خلاصه یکی از بستگان ما فوت شده بود، طایفمون، ما هم اتفاقا اصفهان بودیم و به احترام رفتیم، یه پیرمرد، یه چند دستخیش رو قومان از این کرباتیان دو گاهی خارج میرن و خیلی کلاس بالا سگم دارن در زمین. ما هم تنها آخون واسده بودیم، همه ناراحت که بزرگ خاندان مرده بود. بعد بین من و اون کرباتی که شقوممونم بود، مثلا ردیف دوم سوم، مثلا یعنی چی بهش میگن، قوم درجه 1 نبود، درجه 3 مثلا، 2 از اقوام ما بغل ما با اون کرباتیه فاصله بود، این بلند بلند، حالا میکروفون رو برده بودن تو قبر، این قبر کنه داشت چیکار میکرد؟ تلقین میخوند، اسمع افهم، خیلی صدای جالبی هم داشت، یا عبدالله فلان، همه همینجوری داشتیم گوش می‌کردیم. یا این بلند گفت که نگاه کن ببین آخونده چه بدبختمون کردن. آقا جون ما زنده بود، فارسی هم نمی‌فهمید، حالا دارن عربی بهش اسماعیل فهم، اصلا نمی‌فهمه چی میگه، مسخره کرد چیو؟ تلقین. من اومدم جوابش بدم، این که تو گور بود چنید، خب میدونی که اصفهانی هم حرف خونه نمیبرن، هم که میکروفون جلوش بود گفت خره برا تو میگم. حالا گیرم که اینی میفهمه، تو بیشعورم نمیفهمی که اینجا آخر قده اسماعیفم، بابا اینا همش حرفه، ما استاد داریم، مربی داریم، کلاس داریم، کتاب داریم، برنامه هم داریم، سوال شاگردم داریم. کدوم همون شاگرد اهل بیت؟ واقعا ما شاگرد مکتب اهل بیتیم. حالا یه شاگرد میخوام به شما معرفی بکنم، حتی دپرس میشیم ما، چون من خودم هم که خوندم دپرس شده. خدا رحمت کند مرحوم میرزای قومی را، سلام الله علیه. میرزای قومی الان تو قم قبر مطهر ایشون مثل امامزاده است، من خودم قم میرم حتما سر قبر این بزرگ. معروف بود به سلمان زمان، به خیلی آقا، آیه مرعشی میفرماد، آیت الله عظما میگه من یه سوال تو ذهنم بود، در عالم رویا خواب میرزای قومی را دیدم، سوال اما که تو ذهنم بود تو خواب هم میرزای قومی سوال کرد، میرزا می کیه؟ آیت الله عظما مرعشی میگه، میگه تو عالم رویا به میرزای قمی گفتم آقا یه سوال برای من پیش اومده شما جواب بدید. بفرما تو، من میخوام ببینم آیا فاطمه معصومه سلام الله علیها مردم قم رو شفاعت میکنن یا نه. میرزای قمی فرموده بود که آیا ست شهاب الدین مردم قم رو که من شفاعت میکنم، بی بی فاطمه کل شیعه عالم رو شفاعت میکنم. شفاعت مردم قم، میرزای قم، خیلی میرزای قم مهم. من خودم هر وقت به ایشون متوسل میشم، مثلا یه قرآنی سوره یاسینی بخونم فلان، عجیب حاجت میگیرم. شما هم امتحان کنید، میرزا نیازم نیست الان قم مثلا برید تا اونجا، یک نرسید قم برید اشکال نداره، بگید آقا مثلا من چند تا 5 تا سوره یاسین برای جناب میرزای قمی میخونم میفرستم که فلان حاجتام برسن. ببین چی کار میکنه میرزای قمی، خیلی آبرو داره میرزای قمی. منزلی که آقایون مهمون بود، چشم من عرضم تمام، ببخشید عرضم تمام. یه خاطره بگم، مکه بودیم، تو مکه من سخنرانیم گفتم که عرضم تمام، یکی پامی من گفت حاج آقا ما مدینه عرضمون تموم شد، خوش به حال تو مکه گشون دیگه. بگن من عرض دلاری هم میگم، کار نداری حالا عرضم تمام، ولی منظورم از صحبت هامه، کاری با دلار های دلار چند رزی هنو پنجتومن نشده اینشالله میشه. خلاصه میرزای قمی رفت بود خونه یه بنده خدایی، از مریداشون مهمونی. میرزای قمی وقتی سلمانه زمان باشه، پس خونه هر کسی نمیره، صاحب شده. حالا ببین او صاحب خونه چقدر نازنینه که میرزای قمی خونش میره بعدم برای نهار، چون اینا هر سفره هر لقمه میخوردن که مثل من میشدن. صاحب خونه یه پسری داشت، یه 20 ساله. این پسر وقتی آمد، باباش ظاهرا فرستادش بود دنبال یه کاری، وقتی اومد سلام به میرزا کرد و گفت آخر خوش آمدید و تقبل الله و حرفا. بعد کلیدی داشت میخواست بده به باباش که بابا جان من فرمایش شما رو بگو انجام دادم، حالا این دستمال کاغذی من کلید. آقا شما از بلند شو، نه ترس، کاری باید ندارم، باشو دست دراز کن، من او پسره، این آقا پدر من. خب به هم نمیایم ولی خب فرض کن، خب من او پسره، شما هم میرزای قمی، نه تو نه شما میرزای قمی، درست؟ بابا جان من امرتون اطاعت کردم، حالا میرزای قمی نشسته است و اینم کلید، دست دراز کن، اینم کلید، با من عملی ندارید. بابا هم گفت قربونت برم، دست درد نکنه، برو بابا جون، من اومدم به من بشین کلید، بشین، ما کلید از هر کسی نمیدیم. بس که این شیخ کلید کلید کرد، دیدی هی میگفت کلید بالا سر موبایلمون همه کلید اومد، دیدی آقا. خلاصه همه صاحب کلید شدید. این یک حرفش درست در اومد، کاری نداریم. آقا اومد پسر بره، میرزای قمی به اون پسره که من باشم فهمود آقا جان گوش کن، آقا جان، بله آقا جون، بیا بابا جون، من نشستم محضر کی؟ آقا فرمود از شما بعید بود این گونه با پدرتون برخورد کنی، خیرت جوونیتون نمیبینید اگر اصلاح نکنید رفتار. آه ببخشید من چه اشتباهی کردم؟ این چه جور کلید دادن به پدر بود؟ چیکار باید میکردم؟ فهمود تو اشتباه کردی، دست پدرت دراز شد، دست تو بر دست پدرت، این بیادبی به پدره دیگه، اینجوری به بابات کلید ندی، تو باید کلید و کف دستت میذاشتی و تو دست دراز میگن بابا جان اینم کلید، که پدر دستش بر دست تو باشه، نه دست تو بالاتر از دست پدر، حرمت پدرت حفظ. اسلام وقتی تا این اندازه حرف برا گفتن داره. چرا آمار طلاق بالاست؟ چرا زندان ها پره؟ چرا؟ چرا یک کلمه؟ ما شاگرد مکتب اطرت و قرآن نیستیم. حضرت ابوالفضل دوست داریم ولی ازش الگو نمیگیریم. امام حسین رو دوست داریم، الگو نمیگیریم. زین العابدین رو میمیریم براش، اما چقدر من بچه هیئتی خودم سراغ دارم، نماز نمیخونم. جالبه، سینه برای امام حسین میزنه، نماز نمیخونه. خیلی عجیبه. بعد میگم تو نوکر کی هستی؟ امام حسین وسط معرکه تو عاشورا وسط جنگ نماز خونده. تو چطور امام حسین دوست داری نماز نمیخونی؟ خجالت نمیکشی؟ همینطور برای خودمون یه دینی ساختیم و خودمونو صاحب دین میدونیم. حالا این دینی که ما بهش باور داریم چقدر فاصله داره با دین واقعی خدا میدونه. به قول یک کسی میگفت به اندازه یه امام حسین بین حسینی که تو دل ماست با حسین واقعی فاصله است. اون حسین واقعی و اصلی کجا؟ حسین فیکی که ما درست کردیم. یه مقداری بیشتر تحقیق کنید، یه مقداری بیشتر کار کنید، شاگردی کنید برای مکتب اهل بیت. منو بله تو ذهنم نبود، نیست، ببخشید. داره چون دو خطه، منم کامپیوترم ارور میده دیگه، ببخشید. ما یه بار زنگ زدیم خونه یکی از دوستان، گفتم دانشمند هستم، خانمش بگو خوش به حال داده گوشه گذاشت بگه تعریف تعریف خودمون رو میکنیم. ما فاملیمون دانشمنده، قلوت برم گفت اسفانیه بچهشو برد دکتر، ساعت 2 شب بود. بعد گفت که آی دکتر ببخشید نیمه شب است به چرا آوردیم خدمت شما، تا ایشال فردا صبح بریمش پیش یه دکتر حسابی. اللهم عجل ولی یکل فرج ول آفیت و نصر و جعلنا من اعوانهی و انصارهی و شیعته.